داشتیم، مشقت هایی رو داشتیم. من هیچ موقع از یاد و خاطرم نمیره که یکی از شرکای من موقعی که ما خیلی فشار سخت مالی داشتیم در اون سالها به من میگفت علی من الان 6 ماه خانواده من رنگ گوشت رو ندیده بخورم.
اینقدر فشار مالی بود ولی پای کار واسدیم.
پای کار واسدیم و خب بالاخره امروز هم این نتایجش رو میبینیم، نتایجی که همین الان بالاخره مجموع ما هم در حوزه استخراج و اکتشاف معادن فعال هستش، چند تا واحد معدنی داره.
درسته.
و هم مشاوره به مجموعه‌های مختلف میده، هم اینکه در خصوص همین نرم افزارهای معدنی که اون موقع ما اینها رو از خارج از کشور وارد می‌کردیم، ما الان چند سالی هستش که داریم روی نرم افزار معدنی ایرانی داریم کار میکنیم تحت یعنی... وب
خودمون
تولیدش کردیم، کد نویسی کردیم.
درسته.
و انشالله در آینده ازش رونمایی میشه به عنوان نرم افزار تخصصی حوزه معدن که تمام محاسبات سیکل تولید معدن از حفاری، انفجار، بارگیری، باربری و محاسبات اقتصادی معادن رو این نرم افزار انجام میده.
اون هسته اولیه سه نفری که کار رو شروع کردید امروز هم هستین در کنار هم؟ یه تغییراتی داشتیم
بله. خب. چند سال پیش این دوستان به دلیل اینکه خب یکیشون خارج از کشور رفتن و اون یکی از دوستان دیگه‌مون هم به واسطه اینکه ایشون کارمند آموزش پرورش بودن و یه مقدار بابت وقتی که باید بیشتر برای شرکت میذاشتن یه مقدار مزیقه داشتن.
خوب.
من چند سال گذشته، تقریبا 10 سال گذشته، کل سهام شرکت رو از دوستان خریداری کردم. الان تنها که نمیشه گفت، من به دلیل اینکه سال 84 ازدواج کردم و همینجا هم جا داره از همسرم بسیار تشکر کنم که تا این سالها بسیار همدل و همراه من بودند و امروزه ایشون هم به عنوان یکی از اعضای هیئت مدیره شرکت در کنار بنده هستند و ما عملا شرکتمون یک فامیلی کمپانی هست.
همین، یه شرکت خانوادگی شد.
یه شرکت خانوادگی شد.
اتفاق خوبی. همسرتون هم تو همین رشته؟
همسر من نه، دکترای داروسازی دارن. خب. ولی خب اطلاعاتشون در حوزه معدن و صنایع معدنی کمتر از بنده نیست.
خب به هر حال این فضا بودن دیگه. ایشون توی حوزه کار خودشون هم مشغول هستن؟
بله، ما یک هلدینگی رو داریم که شرکت‌های زیر مجموعه‌ام، یکی همین شرکت معدنی هستش که من خودم خب. مدیر عامل و هیئت مدیرش هستم.
درسته.
البته هرچند که خب خانواده هم جزء اعضای هیئت مدیرش هستن و یک شرکت داروسازی و تجهیزات پزشکی و اینها داریم که خانم بنده به دلیل تخصصی که دارند مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره اون شرکت هستن و این شرکت ها زیر مجموعه اون هلدینگی هستن که ما تأسیسش کردیم.
درود به شما، خیلی متشکرم. ما گفتگومون رو باز هم با هم پیش خواهیم برد و امیدوارم که دوستان گرامی هم حتما همراه ما باشن تا پایان برنامه. خیلی متشکرم از اینکه همچنان همراه و مخاطب ما هستید. من داشتم تو همین لابلای سوالی رو از آقای دکتر زرقایی میپرسیدم، اونم اینکه یکی از شاید تلخترین حوادثی یا یکی از مجموعه حوادث تلخی که از شنگایی خبرش وقتی توی دنیا منتشر میشه ذهنها رو به سمت خودش میبره و آدم ها برها خیلی تحت تاثیر این فضا هم قرار میگیرن، حوادثی است که توی معادن رخ میده. کشور خودمون هم داشتیم دیگه، تو این چند سال اخیر هم باز چند مورد پیش آمده و واقعا خیلی تلخه، خیلی هم ناراحت کننده. اما سوالی که به وجود میاره این هست که کلا تو کشور ما حوادث معدنی زیاده آقای دکتر یا نه یه چیز معمولی و نرماله؟
ببینید، در کل دنیا بیشتر حوادث معدنی در اکثران در معادن زیرزمینی اتفاق میفته. حالا در کشور ما این حوادث به دلیل اینکه البته ما در کشورمون روش استخراج معادنمون بیشتر استخراج سطحی و روباز هست، روی این علت حوادث معدنیمون به نسبت دنیا اگر در نظر بگیریم پایین تر هستش. ولی نکته‌ای که هست اینه که ما متاسفانه به دلیل تحریم هایی که طی این سالها داشتیم ورود ماشینالات بروز دنیا در حوزه مخصوصا معادن زیرزمینی در کشورمون خیلی کم بوده و همین باعث شده که متاسفانه این حوادث بیشتر به چشم بیاد و اتفاقاتش به این شکل باشه.
واقعا کار در معدن خیلی سخته، چون همیشه میگن بعد از کار در معدن فلان کار خیلی سختیه. این به یه شکلی شده یه ضرب المثل، شاید حتی یه عبارتی که تکرار میشه.
ببینید خب بالاخره به محیط معدن همیشه خارج از شهرها بوده.
درست.
و به واسطه رفت و آمدها و مستقر شدن پرسنل در خارج از مرکز و همچنین بالاخره کارهای یدی که سالهای گذشته در حوزه معادن انجام می شده، قطعا رشته معدن رو جز رشته های سخت دنیا طبقه بندی می کرده. ولی امروزه با ورود ماشینالات بروز و جدید و همچنین سیستم های مونیتورینگ و دیسپچینگ و کنترل از راه دور ماشینالات، شاید به جرات میشه گفت که حوزه معدن دیگه اون حوزه سخت کاری سابق نیست، بلکه شاید به عنوان یک حوزه بسیار مدرن مهندسی که به صورت عملی دارن بهره برداری میکنن، میشه حوزه معدن رو نام برد و ماشینالات بروزی که الان در حوزه معادن داره استفاده میشه در
خود ما هم داریم.
تا یه حدی بالاخره این تکنولوژی ها اگر شرط تحریم ها اجازه بده و وارد بشه در کشور، تا یه حدی ازش استفاده میکنیم، ولی باز هم هنوز با استانداردهای جهانی خیلی فاصله داریم. ولی خب دانش و تکنولوژی ایرانی کم کم طی این سالها به این سمت رفته که خیلی از این تکنولوژی جدید و های تک رو سعی کنه داخل کشور با دانش بومی خود مون اینها رو بسازیم و در حوزه معدن ازش استفاده بکنیم.
خیلی عالی. حالا بریم ادامه بحثمون رو. توی بخش قبلی اشاره کردیم به مجموعتون، شرکت که شکل گرفت و الان به قول خودتون یک در واقع شرکت نسبتاً خانوادگی محسوب میشه با توجه به اینکه اعضای خانواده هم درش نقش دارن، سهم دارن و ایفای نقش رو به عهده گرفتن. اشاره کردید به این که به خودتون دیگه وارد کار شدید، یعنی جدا از اینکه حالا در نقش یک مشاور بودید، خودتون هم معادنی رو ثبت کردید و پول زیادی داره ثبت معدن، درسته؟
ببینید
چون این چیزی هست که توی اذهان عمومی همیشه وجود داره.
بله ببینید، خب بالاخره معادنی که در حال بهره برداری و استخراج هستن، خب قطعا درآمدهای خوبی رو نصیب بهره بردار میکنه. البته اونم بستگی داره به نوع ماده معدنیش.
پس اهمیت داره که چه ماده.
بله معدنش. مثلا اکثرا مواد معدنی فلزی جزو معادنی هستن که درآمدهای خوبی رو دارن، ولی باید ما این بخش کار رو نباید نادیده بگیریم که همون بهره برداری که امروزه داره درآمد کسب میکنه از واحد معدنیش، سالیان سال رو تماما هزینه کرده برای اکتشاف و پیداجویی ماده معدنی.
و یه موردی، اونایی که کارگر معدن هستن، حالا من چون یه موقعیتی با یه تعدادی از اینها ارتباط داشتم و آشنا بودم، خیلی گله‌مند بودن از نوع برخوردی که به ویژه معادن دولتی که با اونها میشه و حقشون، جایگاهشون، تلاش‌هاشون اونطوری که باید دیده نمیشه. و چقدر فکر میکنید فضایی که امروز وجود داره برای این دست از افراد که واقعا کار خیلی سختی هم دارن انجام میدن، تناسب داره با زحمتی که دارن میکشن؟
والا ببینید، حالا تنها بخش معدن نیست، ما در اکثر حوزه‌های کارگری در کشورمون این مشکلات رو داریم.
بالاخره
دخل و خرج به هم دیگه نمیخونه. این قضیه رو برای همه مشاغل در حوزه کارگری این قضیه رو داریم، حتی در حوزه تخصصیش هم این قضیه رو داریم. خیلی از مهندسینی که الان در حوزه، حالا من تخصص خودمو بگم، در حوزه معدن و صنایع معدنی در کشور دارن کار میکنن، همین دوستان اگه خارج از کشور برن در خیلی از حالا پروژه های خارجی بخوان کار کنن، چند برابر این دستمزدی که در ایران میگیرن اونجا میتونن بیان، چون رشته معدن جزو 5 رشته برتر مهندسی از لحاظ درآمد هست در دنیا.
درست.
حالا این بحث نظام کارگری در ایران به چه شکل هستش، آیا حقوق دستمزدشون مکفی هست یا نه، قطعا میتونم بگم نه تنها در حوزه معدن، در بقیه حوزه هم به همین شکل هست. ولی اینکه حالا چه کار بکنیم که کارگرامون هم بیشتر منتفع بشن از این قضیه، راهکارهای مختلفی داره که قطعا میشه بهش پرداخته بشه. البته حوزه معادن زیرزمینی در کشور همیشه حقش خورده شده، چه حالا خود معدندارای این حوزه، چه کارگرانی که در این حوزه کار میکنن، و واقعا هم شرط کاریشون بسیار سخت هستش و این رو هم بنده تایید میکنم که درآمدی که این دوستان در این حوزه کسب میکنن، مخصوصا نظام کارگری، واقعا پایین تر از نرم جهانی هست.
توی فضایی که خودتون حالا به شکلی برش مدیریت دارید، سعی میکنید که این اولویت باشه براتون؟
حالا ببینید، من خودم شخصا عقیدم بر این هستش که پرسنل متخصص یک شرکت به عنوان مغز متفکر اون شرکت هستن و حقوق دستمزدهای اینها به عنوان هزینه‌های روتین و جاری نباید در نظر گرفته بشه.
درست.
حقوق اینها به عنوان سرمایه گذاری و به عنوان سرمایه ثابت باید در نظر گرفته بشه. تا موقعی هم که این پرسنل متخصص در یک شرکت که کار فنی داره انجام میده، تا موقعی هم که اینها راضی نباشن و به عبارتی زندگی روزمرهشون نگذره و رضایت قلبی نداشته باشن، اون کاری که مخصوصا دارا در حوزه معدن که ما خیلی این چیزها رو در حوزه معدن بهش اعتقاد داریم، واقعا در محیط کار و در خروجی کار اینها رو میبینیم. ما حتی اعتقاد، حالا شاید من یه پرانتز باز بکنم، ما یه معدنی بود در استان کرمانشاه، این موضوعی که میگم مال سال 87 هستش،
نه.
یه معدنی بود در استان کرمانشاه که ما میرفتیم اونجا، بهره بردار اونجا زیاد راضی نبود از ماده معدنی، میگفت اینجا معدن نشد و خوب نبود،
دلش میخواست نبود،
آره من ورشکسته شدم و اینا. این رو فروخت به یک شخص جدید، اون شخص جدید اومد اون معدن شد.
عجب.
بعد که من خیلی حالا بررسی کردم، دیدم این فردی که اومد اون معدن رو گرفته مسائل دینی مذهبی و اعتقادی خیلی خوبی داشته.
عجب.
این آدم زکات مالش رو میداد و همین موضوع باعث شد،
جالب،
آره باعث شد که از معدن، یعنی اون معدن بهش بخنده و
روی دیگری از خودش بنمایش بده. راست میگه، این خیلی نکته جالبی بودش. توی شغل واقعا اینطوری هست، یعنی نمیدونم، خدا انگار برای بعضی ها مقدر کرده که فضای متفاوتی رو حتی به قول شما در یک جای مشخص با وضعیت یکسان برای آدم‌های مختلف به شکل‌های متفاوت بنمایش بگذاره. اون روزی آدماست دیگه. آره به هر حال
بسیار خوب، خیلی متشکرم دوستان، همچنان همراه ما باشید.
متشکرم از اینکه همچنان شنونده رادیو اقتصاد هستید. در گفتگو با مهمان ارجمندمون راجع به موضوعات مختلفی که بتونه برای شما عزیزان جذاب باشه هم صحبت بکنیم. گفتگو با جناب آقای دکتر علی غنی‌زاده زرقامی راجع به حوزه کاریشون که حوزه معدن بود، اشاره کردیم به اینکه ایشون به هر حال در شرایطی که قرار دارن به عنوان یک کارآفرین دارن فعالیت میکنن و یه سری نکات هم باقی موند از صحبت با ایشون و توی بخش پایانی میخوام به اونها اشاره بکنم. آقای دکتر، یه بخشی از در واقع رزومه و کارنامه کاری و فعالیت شما رو من نگاه میکردم، به عنوان کارآفرین برتر هم انتخاب شده. اول از همه ملاکی که برای انتخاب کارآفرین برتر بود چه چیزایی بودش و چطور شد که به این مقام تونستید در واقع دست پیدا بکنید؟ سال 92 هم بوده، نزدیک
سال 85.
85؟
بله
بله بله بله.
تقریبا تو دوره
علمی شده بود در سال 92، درسته.
دقیقاً تو دوره کارشناسی ارشد 3-4 سال از زمان تأسیس شرکتمون گذشته بود.
خب
فعالیت‌هایی که حالا تو اون دوره کرده بودیم، این رو در قالب یه گزارش به دانشگاه ارائه دادیم.
درسته.
و در جمع دانشجویان کل کشور به عنوان کارآفرین برتر در حوزه معدن و صنایع معدنی شناخته شدیم.
و حالا من یه پرسشی رو میخوام ازتون در واقع بپرسم که برای جز سوالات منم بودش. کاری که شما تویش وارد شدید و مجموعهی که شکل دادید نیاز به سرمایه بزرگی هم داره، یعنی این کار اعداد و ارقام قابل توجهی رو نیاز داره. شرایط خانوادگی هم حالا توی صحبت شما من چون احساسی نکردم که حالا از لازم مالی خیلی خانواده از متمول بوده باشن، شاید هم اینطوری بوده باشه، حتما خودتون توضیح میدید. این بحث مالیش رو چگونه مدیریت کردید؟ چون حضور توی این کار یه بحثشه، اینکه بخواید معادنی رو حتی اجاره بکنید، من نمیدونم اجاره معدن هم اون زمان داشتید نداشتید، و کار نظیر به این و در کنارش هم امروز که بخواید در واقع معادنی رو خودتون ثبت بکنید، قطعا نیاز به یه پشتوانه مالی قابل توجه داره. داشتم هم توضیح میدید
خدمتتون عرض شود. از بابت بحث خانوادگی که حالا اینکه سرمایه داشته باشن یا نداشته باشن، اینکه حالا خانواده من خب جز خانواده‌ای بودن تقریبا متوسط رو به بالا،
درست.
ولی من از سرمایه شخصی و خانوادگی در حوزه کاری خودم استفاده نکردم. شروع کار ما به دلیل اینکه با مشاوره بوده و آموزش و مشاوره و تدریس بوده در حوزه حالا نرم افزار و حوزه مهندسی، زیاد هزینه آنچنانی نمیخواست. یعنی ما اول، حالا من این رو هم در تو پیشنهاد میکنم به دوستان کارآفرینی که دارن تازه شروع میکنن این مراحل رو، حتی تو بحث تدریس کارآفرینی در حوزه معدن مثلا، معدنی که در دانشگاه دارم یا در جای دیگه، همیشه من این رو میگم، میگم اون که دوستانی که سرمایه کافی ندارن در ابتدا میتونن از مشاوره و تدریس استفاده بکنن،
خب
که سرمایه زیادی نمیخواد. از محل درآمد اون میتونیم تو حوزه های دیگه در جهت پیشرفت کارمون استفاده بکنیم. ولی خب قطعا همونجور که شما گفتید حوزه استخراج معدن خب سرمایه زیادی میخواد.
دقیقا.
و طی این سالها حالا با توجه به اینکه ما هم مشاوره از طریق شرکت خودمون میدادیم، هم اینکه من به عنوان همکار و مشاور در شرکت‌های دیگه مشغول به فعالیت و مشاوره بودم، از درآمد اون سعی کردم در حوزه کاری تخصصی خودمون استفاده کنم. ولی برای ثبت محدوده‌های معدنی خب سرمایه باز زیادی نمیخواد، میشه ثبت کرد. هرچند که امروز نیازمند توان فنی و مالی هست هر کسی که میخواد معدن ثبت بکنه. خب مراحل اولیه رو خودمون سعی کردیم با حالا پروژه‌هایی که در شرکت میگرفتیم این منبع تغذیه مالی رو یه جورایی تامین بکنیم.
این ارقام به هم میخورد، تناسب داشتن به هم منظور.
ببینید خب در ابتدا نه، در ابتدا یه مقدار خب با مشکلاتی مواجه شده بودیم، ولی بعد از اینکه خداوند رونق داد به کارمون و به شرکتمون، خب درآمدی که حاصل میشد از محل چه پروژه‌هایی که برمی‌داشتیم، این رو ما بخشیش رو در خود شرکت هزینه می‌کردیم. و این نبوده که ما شاید مثلا سالیان سال که فعالیت میکردیم به این شکل نبوده که ما پولی که در میآوردیم ببریم و تو زندگیمون تمام و کمال هزینه بکنیم.
درست.
بخش وسیعی از این پول رو در حوزه کاری خودمون مجددا سرمایه گذاری میکردیم و همین باعث شد که هرچند که حالا از سرمایه های جانبی هم سعی کردیم تا یه حدی استفاده بکنیم، ولی بیس شاکله اون سرمایه اصلی تو حوزه کاریمون بیشتر از جانب خودمون بوده.
و مورد بعدی که حالا من می‌خواستم ازتون بپرسم این هست که برای اینکه یک کاری با این حجم و وسعت و گستره به نتیجه برسه، قطعاً نیازمند این هست که به شکلی بتونید شما حمایت‌هایی رو با خودتون داشته باشید. توی معنای خیلی مثبتش همون حمایت‌ها هست و اینکه روابطی به وجود بیاد و کمک بگیریم از کسانی که توی بخش دولتی به ویژه میتونن تسهیلگر باشن و در نقش یک کاتالیزگر در واقع عمل بکنن. بذاره بخوایم منفی نگاهش کنیم، رانتی هست که گاهی اوقات ممکنه به وجود بیاد و یک کار کاملا سالم رو تبدیل بکنه به کاری که درش به نوعی فساد رخ بده. چی جوری سعی کردید که تمیز قائل بشید بین این دوتا که کارتون مسیر خودش رو درست بره و دچار حاشیه نشه؟
ببینید حالا خوشبختانه در کشور ما یک صندوق‌های حمایتی هست که زیر نظر وزارت صنایع معادن در حوزه معدن شکل گرفته.
درسته.
که دولتی هم هستن کاملا. و اگر شما محدوده‌های معدنی رو داشته باشید که پتانسیل خوبی داشته باشن، توسط این صندوق‌های حمایتی معادن بررسی میشن، ارزش‌گذاری میشن و تسهیلاتی رو میدن که شما بتونید مراحل اولیه و حتی تو بحث استخراج هم بتونید از این تسهیلات استفاده بکنید.
درست.
حالا ما برای بعضی از محدوده هامون سعی کردیم از سرمایه شخصی استفاده کنیم، ولی اون محدوده هایی خب نیازمند سرمایه زیادی بود. اگر سرمایه گذار خارجی نداشتیم از همین کمک صندوق های معدنی که زیر مجموعه وزارت صنایع معادن هستش استفاده کردیم و خدا رو شکر خب هم تونستیم اون سرمایه ها رو بالفعلش بکنیم، هم اینکه چندین و چند برابر اون سرمایه‌ای که گذاشته شده بود رو نهایتاً تبدیل به ارزش مالی بکنیم.
خیلی عالی. الان در حال حاضر مجموعه شما با چند نفر داره اداره میشه؟ چند تا نیرو داری تو مجموعه خودتون؟
ما شرکتمون تقریبا 5 تا واحد اکتشافی داره و 4 تا واحد بهره برداری داره. در معادنمون تقریبا هلوش 60-70 نفر مشغول به کار هستن به صورت مستقیم و غیر مستقیمش هم میدونید که در حوزه معدن هر یک اشتغال مستقیم 17 اشتغال غیر مستقیم تولید میکنه. در دفتر تهران و دفاتر تهرانمون هم تقریبا حدود 15 نفر پرسنل به صورت ثابت هستن، ولی خب به دلیلی که ما پروژه هامون همه در شهرستان ها هست، اکثر پرسنل شرکت و کادر پرسنلی شرکت در شهرستان ها مستقر هست.
یه مورد دیگر هم از خدمتتون بپرسم، اونم این که وقتی که یه مجموعه‌ای مسیر خودش رو پیدا می‌کنه، قطعاً سعی میشه که به یه اهداف بلندتر هم توجه بشه. ایده‌هایی که شاید تازه به ذهن برسن، ایده‌هایی که شاید به واسطه تغییراتی که ممکنه رخ بده در فناوری‌ها و نوآوری‌هایی که توی دنیا هست، در همین حوزه‌ای که خود شما مشغول هستید، سقف کاری که برای خودتون دیدید همینجاست یا فکر میکنید این کار میتونه شکلی متفاوت به خودش بگیره، مسیر تازه‌ای رو پیدا بکنه، نمیدونم محدوده وسیع‌تری رو شامل بشه، یعنی صرفا مثلا در ایران کارش دنبال نشه، جای دیگر رو هم شامل بشه و موارد دیگر، نمیدونم، فکر کنم بعد نیست حالا در این باره اگر نکته‌ای دارید بفهمید.
ببین قطعاً حوزه معدن به واسطه اینکه استفاده میکنه از تکنولوژی‌های روز دنیا قطعاً فضای بسته‌ای نخواهد داشت و ما هم سعی کردیم از این راه عقب نیفتیم. من در سال 87 شاید برای اولین بار بود در ایران سیستم مونیتورینگ و دیسپچینگ ماشینالات معدنی رو برای اولین بار در ایران در شرکت خودمون راه اندازی کردیم و تمام تکنولوژی این بومی سازی شده بود و توسط بچه‌های ایرانی طراحی شده بود. خب متاسفانه اون سالها زیاد حوزه معدن با این شکل تکنولوژی آنچنان آشنا نبود و زیاد حمایت نشد، ولی خب امروزه الان دیگه شرکت‌های مختلفی هم اومدن و در این حوزه دارن فعالیت میکنن. و نکته بعدی هم این که باز ما در همون بحث تکنولوژی‌های نرم افزاری سعی کردیم که امروزه با تجربه و دانشی که طی این سال‌ها جمع کردیم،
درسته،
سعی کردیم اون تجربه دانش رو تبدیل به نرم افزارش بکنیم و این رو در اختیار جامعه معدنی کشور قرار بدیم که من خودم افق این کار رو بسیار روشن می‌بینم و جدای از بحث تولید مواد معدنی در مجموعه خودمون، ما به دانش و تکنولوژی نرم افزاری هم روی آوردیم و همچنین کار روی عناصر نادر خاکی که امروزه خیلی مطرح هست در دنیا و به عنوان یک دانش های تک هست، روی این هم ما داریم کار میکنیم.
آقای دکتر زرگامی خیلی متشکرم از حضورتون در این برنامه، استفاده کردیم از صحبتاتون، براتون آرزوی موفقیت داریم مثل گذشته. اگر نکته‌ای هست صحبتت خواهیم داشت.
خواهش میکنم. من تشکر میکنم از شما و همکاران محترمتون و همچنین شنوندگان عزیز و اینجا هم جا داره از تمامی کسایی که طی این سالها بنده رو حمایت کردن، شرکت رو حمایت کردن تا اینکه ما امروز بتونیم در این نقطه قرار بگیریم و انشالله بتونیم برای کشورمون یک مجموعه مفیدی باشیم که در آینده به یک سری اهداف خیلی مهم دست پیدا بکنیم. بسیار تشکر و قدردانی میکنم.
درود به شما، متشکرم از حضورتون و تشکر از همه شما مخاطبان گرامی که همراه و مخاطب برنامه خودتون بودید. بهترین ها رو براتون آرزو می‌کنیم و تا فرصتی دیگر با همه شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار.
رادیو اقتصاد. آوای تلاش، صدای پیشرفت. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
ای قرش طوفانیم، میخوانمت میخوانیم، با افتخاری ایرانیم، ایرانم ایران. ای نعره شیرانم، دور از تو من ویرانم، آغوش امنت خانم، ایرانم ایران. Some
انگار آوازم ای شوق بی اندازم شعر همیشه تازم ایرانم ایران ای نغمه دیرین من فرهاد من شیرین من ای مهر تو آیین من ایرانم ایران
سرزمین حماسه و تمدن، رویداد ملی ایران جان، ایلام ایران، هفتم تا دهم مرداد ماه 1404.
تمام یادم ایران زیبا قربانت، مناسم من و قربانت، نبات گرم شیرانت.
اسمم کامی روشنه، مختار اما نابغه، مزرعه داره بیت کوین، کار آفرین با سابقه،
مصرف بیرویه کار خیلی بدیه،
ولی آخه بابا برقی جون هوا خیلی گرمه امسال، کوله رو بذار رو حیف ده، خونه بشه مثل یخچال،
هرگز نشه فراموش لامپ اضافی خاموش،
آدم دلش میگیره خونه که تاریک میشه، لامپ اضافی باید روشن باشه همیشه.
بس کن دیگه بابا جون، گوش کن ببین چی میگم، کولر روی 25 چراغا هم خیلی کم، باید پشت هم باشیم که خونه روشن باشه، هوای خوب خونه سهم تو و من باشه، فرق آخه مال همش، حرفمو خوب بکن گوش، به فکر بقیه هم باش، لامپ اضافی خاموش،
آینده را با مصرف آگاهانه می‌سازی.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
هم دم پای تو، دم پای های تو، نیکتای زیبا مناسب هر پا، شب ها و روزای تو، منزل و سر کار تو، صندل های نیکتا، دم پای های زیبا، کیفیتی بی همتا، صندل های نیکتا.
سلام اوستا، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم، یه لنت خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توب باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیر جیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم، لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تدیسه که مطمئنه.
جاده سر و خیز باشه،
اگه پیش جاده تیز باشه،
ترمز باید راست و ریز باشه،
لنز خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.